Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
وقتی که از شهرستان اومدیم تهران احساس کردم که وقتی که اومدیم رو پل کالج قشنگ یادم که تو اتوبوس با پسرم من داشتیم میرفتیم مثل کسی که فکر کنم میره مثلا نیویورک. اون حس رو بعضی ما تو فیلم ها میبینم که مثلا همه جا روشنایی برقه نمیدونم مثلا چراغ چشمک میزنه تابلو مثلا همه جا ماشین میره، یه همچین حس حالی داشتم.
من 39 سالمه. از این 39 سال 19 سالشو توی سومسرا زندگی کردم، یک شهر کوچیک توی گیلان، و 20 سالشو توی تهران زندگی کردم. اما اگه از من بپرسی، یعنی قاعدتاً کفه ترازوی زندگی یک سال برای تهران سنگین‌تر از سومسرا است، اما هر کاری که کنم اون حس تعلقی که آدم به شهر، به یک شهر میتونه داشته باشه به عنوان اینکه شهرشه، بگم شهر من، بعد کلمه شهر من میتونم سومسرا رو بذارم و خب نمیتونم تهران رو بذارم.
تو شرایطی بودم که حالا برای خود من شرایطی بودم که توی سندج من فکر میکردم که من تنها برنامه‌نویس ایرانم. نداشتیم، آدم اینجوری نبود و من نمیدیدم، ارتباط نداشتم. وقتی اومدم تهران و مثلا میدیدم که آدم ها یه گروه هایی دارن که صرفا حول این موضوع داره میچرخه و از این پتانسیل، از این سینرژی دارن استفاده میکنن که خودشون بکشن بالا، و مثلا من از این نه تنها محروم بودم، حتی خبر نداشتم، حتی نمیدونستم همچین کاری میشه که آدم ها همچین کاری میکنن.
سلام، این نهمین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و توی هر قسمت از این پادکست میرم سراغ موضوعی که بین آدما محل اختلافه و باعث میشه که از هم فاصله بگیرن. این قسمت درباره مشکلات مهاجرت به تهرانه و مسائلی که غیر تهرانی ها در تهران باهاش مواجهن. تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که همراه خانواده یا بدون خانواده برای کار و درس یا برای زندگی کردن مهاجرت کردن تهران. کسایی که من باشون صحبت کردم اکثرشون به روش‌های مختلف به معرفی شدن. هیچ وقت تو این قسمت‌هایی که ساختم اینجوری نبوده که به تمام آدمای درگیر یه مسئله دسترسی یکسان داشته باشم و مثلا از بین 100 نفر 1000 نفر بخوام 5-6 نفر رو انتخاب کنم و فقط بخوام با اونا صحبت کنم. دسترسی من متأسفانه به آدمو فعلا محدوده و ایشالله در آینده برطرف میشه. شرطم برای مصاحبه با آدمو خیلی ساده است. اول اینکه درگیر باشن با اون موضوعی که من دنبالشم و دیگه اینکه دربارش خوب فکر کرده باشن و بتونن راحت صحبت کنن. همینجا از کسایی که صدای منو میشنون درگیر موضوعات پادکست من بودن ولی متاسفانه من دسترسی نداشتم بهشون، میخوام که روایتاشون رو چه به صورت صوتی و چه به صورت متنی برام بفرستن تا در آینده بتونم ازشون استفاده کنم و شیوه استفادهش رو هم در آینده نزدیک اعلام میکنم. دیگه اینکه هر کی میتونه تو پیدا کردن آدمای مناسب برای موضوعات مختلفی که میرم سراغشون کمکم کنه لطفاً بهم پیغام بده. آخر این قسمت راه برقراری ارتباطو میگم. یه مسئله دیگه این که من یه موضوع رو نمیتونم از تمام زوایا بررسی کنم، چون مثلا موضوعی مثل مهاجرت به تهران اون بخشش برای خود من جالبه که محل اختلافه، یا مثلا موضوعی مثل بچه دار شدن که توی قسمت دوم شنیدید اون بخشی رو من رفتم سراغش که محل اختلاف بین زن و شوهر هاست و خب معلومه آدمای زیادی هستن که اختلافی هم با هم ندارن، ولی موضوع پادکست من همین اختلاف و فاصله است و طبعا میرم سراغ کسایی که این فاصله رو تجربه کردن و تجربه زیستشونه. من با این پادکست کار پژوهشی نمی کنم و انتخاب آدم هم برای مصاحبه بر اساس نمونه گیری های آماری نیست و این نمونه ها هم که میرم سراغشون نمونه های تصادفی نیستن که مثلا انتظار داشته باشیم از هر قشری حداقل یه نماینده تو پادکست وجود داشته باشه و خب مجال پادکست هم کمه و من میرم سراغ اون زاویه‌ای که خودم نسبت بهش کنجکاوی بیشتری دارم و یا مسئله‌مه. بنابراین واضحه که من آدم بی‌طرفی نیستم و اگه بگم کاملا بیرون گود نشستم و فقط میکروفون دستمه دروغ گفتم. بریم سراغ اصل ماجرا. تو این قسمت من با کسایی صحبت کردم که از شهرهای مختلف به تهران مهاجرت کردن، ولی میدونیم که مشکلات مهاجرتی فقط تو تهران وجود نداره. یعنی اینجوری نیست که اگه این آدم ها نمی اومدن تهران و می رفتن ساکن شهر دیگه این می شدن این مشکلات براشون به وجود نمی اومد. به این دلیل رفتم سراغ مهاجران به تهران که اولا به همین آدم ها دسترسی داشتم و دیگه این که تهران مهاجر پذیرترین شهر کشوره و مسائل یک مهاجر توش عمومیت بیشتری داره. تمام آدمایی که باشون صحبت کردم تأکید زیادی کردن که بلدن از پس مشکلاتی که ازش صحبت میکنن بر بیان و اینجوری نیست که زندگیشون تو تهران با وجود این مشکلات مختل شده باشه، اما طبعا آزار دیدن یا دغدغه‌شون بوده. داوود 4 سالش بوده وقتی که خانوادش از روسای علی نظر مهاجرت کردن ماکو و 15 ساله بوده که خانوادگی مهاجرت کردن تهران چون پدرش یه کار خوب تو تهران گیر آورده. الانم 30 ساله که ساکن تهرانه. طبعا اولین مشکل که باهاش تو مدرسه مواجه شده تفاوت زبان بوده. برام تعریف کرد که تا مدت‌ها به خاطر تفاوت زبان و لهجه منزوی بوده و خیلی نمیتونسته با آدم‌ها ارتباط برقرار کنه. چیزی که توی این سال‌های حضور تو تهران بارها براش افتش کرده حرف‌ها و تیکه‌هایی که در مورد مهاجر بودن شنیده.
چند وقت پیش یکی از بچه‌ها اتفاقاً داشتیم صحبت میکردیم، گفت فلانی از روستاتون چه خبر، چون من دائما میرم میام. خب اونجا یه نفری هست که رو زمینای ما کار میکنه اینا. بعد ما از سال 55 که اومدیم ته چیز، خب اون موقع اونجا داشتیم روستا چی داره؟ ببخش گاو داره، گوسفند داره، شتر داره، گاو میش داره، همه اینا رو داره دیگه. بالاخره اینا با اینا زندگی میکرده. بعد گفتم اتفاقا صحبت کردم با اون شریکمون، گفتم که چند تا ما گوسفند داریم، چون از قدیم همینجوری دادیم یه نفر نگه داشته همینجوری زاد و ولد کردن دیگه مونده. گفت 7 تا دارید. بعد اتفاقا همکارم گفت که پس شما از اونایی که گاو گوسفند فروخته؟ گفتم دقیقاً. گفتم همشو نفروختیم، نه یه دهش گذاشتیم. گفتم گاو داشتیم، شتر داشتیم، گاو میش داشتیم، تیور داشتیم، نمیدونم. گفتم همه چی ما داشتیم. بعد من یه خورده برافروخته شدم ولی سریع خودم کنترل کردم برگشتم گفتم که من خب تو روستا زندگی کردم.
داوود 30 ساله که ساکن تهرانه اما در مورد مهاجر بودنش هنوز حرف میشنوه.
خب الان خیلی حواسم جمع تره، اصلا چون به لهجه اینا فکر نمی کنم، چون میدونم که خب معلوماتم در حدی هست که میتونم جواب یه نفری بدم، نه تهرانی نه هر کس دیگه، یا مثلا احساس بکنم که 1% احساس بکنم که این آدم میخواد که مثلا لهجه منو مثلا چیز کنه، یا مثلا میخواد منو مثلا شأن منو بیاره پایین، یا هر چی قومیت منو، شهر منو، استان منو مثلا بیاره پایین، که خیلی کم اتفاق میفته، ولی چون سریع میفهمم بهش چی میگم، پاتک میزنم، یه پاتک میزنم، یه چیز میگم که دیگه این حرفو نزن.
مستوره با اینکه 20 سال ساکن تهرانه و 19 ساله بوده که برای رفتن به دانشگاه از سومه سرا اومده تهران، ما مشکلاتی که به واسطه غیر تهرانی بودنش باهاش مواجهه از دوران دانشگاه براش شروع شده.
بار که نه. یعنی یک بار که خیلی با این موضوع شهرستانی بودن درگیر بودم، همون دوران دانشجویی بود، یکی از همکلاسی ها یک مهمونی گرفت و خب تقریبا همه دوستای مشترک ما تو اون مهمونی دعوت شدن جز من. یعنی من دیدم همه دعوت شدن جز من. اون موقع تصورم این بود که اون فکر میکنه که من در حد و اندازه اون مهمونی نیستم و خب بابت اینه که خب من شهرستانی هستم. خب اون موقع فکر کنم 19-20 سالم بود، قاعدتا 19-20 سالم بود و ناراحت شدم. دوباره فکر کنم برگردم به همون سالها با همون تجربه، احیانا باز هم ناراحت میشم از اینکه کسی ببین، من هنوز نمیدونم اون آدم چرا من دعوت نکرده ها، ولی حدس خیلی خیلی نزدیکم اینه که اون آدم به خاطر اینکه من شهرستانی بودم من دعوت نکرده، چون بقیه دوستامون همه تون مهمونی بودن جز من. ببین من الان بعد از اینکه 20 سال تو تهران زندگی میکنم همچنان این تجربه رو دارم. یعنی با دوست خیلی نزدیکی داریم صحبت میکنیم، بعد میگه که فلانی شهرستانیه و مثلا فلان رفتار رو کرده، داره از یک کسی گله میکنه و همه حرفش اینه که چون اون شهرستانیه، بعد یهو یادش میاد وسط صحبت که خب مسئولم که شهرستانیه، بعد میاد بلافاصله درستش میکنه، حالا به شکل احمقانه مثلا میگه که ببین اتیست بگم ها، تو فرق میکنی، نمیدونم اصلا ببین شمال اصلا فرق میکنه، اصلا شماها مثلا خانوادهتون فرق میکنه، چیزهای مضحکی میگه که بگه که آقا من منظورم از شهرستانی بودن که اون آدمو تحقیر کردم، ولی تو شامل حال اون نمیشی، یعنی شهرستانی قابل تحقیر هست اما حالا چون دوست منی توی اون گروه بندی توی اون داستان نمیگنجی. ولی خب حقیقتش اینه که داره هم به اون آدمی که شهرستانیه توهین میکنه هم به من. ماجرا اینه که این توهین کردن، این تحقیر کردن آدم ها بابت این که تهرانی نیستن در آدم ها وجود داره، کم نشده. فقط اینه که من فکر میکنم خودم عوض شدم، یعنی حداقل توی این ماجرا انقدر بالغ شدم که اگر ببینم کسی قضاوتش نسبت به کسی اینه که این شهرستانیه و بابت این آدم مثلا چه میدونم قابل تحقیریه، من اون آدم رو حذف میکنم از مراوداتم، از معاشرتم، از گروه معاشرانم حذفش میکنم. ولی بابت اینکه شهرستانی هستم خودم هیچ ناراحتی ندارم، خوشحالی هم ندارم، اصلا چیزی نیست که بابتش خوشحال یا ناراحت باشم. ولی اگر کسی اینجوری فکر میکنه
چجوری میفهمی یکی به اصطلاح بچه تهران نیست؟ اولین راهش لهجه است.
وقتی اومدم تهران دقیقا داستان من هنوزم لهجه دارم، تا الانم فکر کنم مشخصه که لهجه دارم. اون موقع یا الان هیچ وقت بابت لهجه مشکلی نداشتم، چون اصلا خودم متوجه لهجه نیستم یا اصلا با لهجه مشکل ندارم، چه در مورد خودم چه در مورد دیگران. اما با اون حس مشکل داشتم، این حسی که دیگران بهت منتقل میکنن و به تو میگن تو شهرستانی هستی. میدونی چرا؟ چون حس معمولا با بخشی از تحقیر همراهه. آدم ها فکر میکنن، آدم هایی که در تهران زندگی میکنن و آدم هایی که متعلق به تهرانن، چه تهرانی هن چه این که اصلا تهرانی نیست اصالتا، ولی خب چون متولد تهرانه یا سالها در تهران زندگی کرده خودشو تهرانی میدونه، یه مسئله ای با غیر تهرانی که داره، به نظرم اینه که فکر میکنه که سبک زندگی یک آدم شهرستانی، یعنی یک آدم شهرستانی سبک زندگی داره که اون سبک از زندگی در درجه پایین تر از تهران قرار داره. مثلا چون توی شهرستان زندگی میکنه احتمالاً بعضی از چیزها رو نمیدونه، مثلا ممکنه توی زندگی آدم ها کنکاش کنه، مثلا خب این خصلت مثلا شهرهای کوچیک آدم ها میخوان از هم سر در بیارن. تو تهران ظاهراً کمترین اتفاق میفته، آدم ها رعایت بیشتری میکنن، حداقل در ظاهر کنجکاوی نشون نمیدن نسبت به زندگی تو. با همین مثال ها، با یه همچین چیزهایی، آدم ها، آدم هایی که تهران زندگی میکنن، حسم اینه که فکر میکنن به خاطر اون نوع از مدل زندگی توی شهرهای کوچیک سبک زندگی با یه درجه پایین تری دارن نسبت به کسایی که تو تهران زندگی میکنن. این حس هم به تو میدن، یعنی از 20 سال پیش که من تهران بودم تا الان از اطرافیانم، این اطرافیان نزدیک نه، چون دیگه با کسایی که با آدم نزدیکن دیگه این مسائل حل شده، ولی آدم های حالا یکم دورتر این حسی که حالا تو شهرستانی هستی رو به تو میدن.
زبون و بعد از اون لهجه اولین چیزی که تو باش میفهمی کی مهاجره یا پیشینه خانواده مهاجر رو داره. حتی اگه زبون شهر مقصد رو بدونی، حتی اگه خودت در همون شهر به دنیا اومده باشی اما لهجه جای دیگر رو داشته باشی، لهجه چیزیه که تو رو باهاش قضاوت میکنن و مثلا از نظر درجه شهروندی در یک شهری ممکنه پایینتر یا بالاتر قرارت بدن. این فقط مختص تهران نیست. جواد از یه روستا به اسم کوجووار تو سن پایین وقتی مدرسه نمونه دولتی قبول میشه میره تبریز. تو روستا ترکی حرف میزدن، تو تبریزم ترکی، اما جواد به مرور متوجه میشه اون ترکی که تو روستا حرف میزده متفاوت از ترکیه توی شهر.
راهنمایی که من توی حالا روستایی به دنیا اومدم و فکر میکردم کل دنیا اینجاست و همه دنیا به زبون من و با لهجه من صحبت میکنه. بعد حالا اون منطقه الان جزء مناطق شهری شده. این موضوع برمیگرده به تقریبا 25 سال پیش. بعد هیچی دیگه، نمونه دولتی من قبول میشم، میام تو مدرسه نمونه دولتی تو شهر و با بچه های شهری آشنا میشم. اوایل متوجه نبودم که اصلا من لهجه دارم و فکر میکردم اوکی هم حالا، تا اینکه بس از اینجا شروع میشه و من متوجه میشم که لحظه دارم، بچهای حالا شهری شروع میکنن ادا در آوردن و مسخره کردن و مثل ما صحبت کردن. و اونجا بود که من و امثال من که حالا هم کلاسیام بودن و در واقع هم روستایی بودیم متوجه این قضیه شدیم که همچین اختلافی وجود داره. خلاصه حالا این لهجه تو سنهای مختلف بازتابای مختلفی داره، ولی تو سن ابتدایی و راهنمایی بدترین بازتاب ممکن رو داره، چون به اون شکل بچه ها نمیتونن منطقی فکر کنن و آنالیز کنن قضیه رو و اوج شیطنت ما تو اون دورانه. دنبال هر چیزی هستیم که بهش بخندیم، حتی شاید به درز دیوارم خندمون بگیره. بعد حالا چه سوژه‌ای بهتر از این سوژه که مثلا یه سری کلمات رو متفاوت.
جواد بعد از اینکه میفهمه لهجه متفاوتی از تبریزی ها داره چیکار میکنه؟ تلاش میکنه لهجهشو عوض کنه و به ترکیه تبریز نزدیک بشه. تو اون سن و سال کم همچین چیزی میشه دغدغش. یه دفترچه یادداشت داشته که کلمه‌هایی رو که متفاوت تلفظ میکرده توش مینوشته و تمرین میکرده که اونا رو با تلفظ ترکیه تبریز بگه.
حالا اوایلش اینجوری بود که از طرف دوستان من طرد شدن، گفتن که آره تو نمیدونم جنبه نداری، خودتو قبول نداری، از این حرفا. در حالی که من میگفتم نه، من میخوام درست صحبت کنم. و این اتفاق افتاد. یکم جلوتر رفت، بالاخره زبان شروع یه رابطه است و اینکه وارد یک جمعی بخوای بشی بالاخره از طریق زبان ما ارتباط رو میگیری. من از این برم نمیتونستم وارد جمع های بچه های شهری بشم، چون این مشکل رو داشتم و تازه شروع کرده بودم به اصلاح کردن که بعضی جاها چیزای درستم باز اشتباه تلفظ میکردم، چون رولای اشتباهی برای خودم درآورده بودم که حالا بعدنها اصلاح شد و نهایتا اواخر دبیرستان یه کلن لهجه معالجه شد و از بین رفت. و اون موقع یادمه از طرف همروستایی هم که مورد تمسخر واقع می شدم، بعدنا یه سری فیدبک ها شنیدم که آره مثلا ما فلان جا میریم به خاطر لهجه‌مون جدی نمی گیرم ما رو. واقعیت امرم اینه که ما تو دنیای زندگی می کنیم که سخت فکر کردن، دوست داریم چطور بگم به روش ساده‌ای نتیجه گیری کنیم، اونم ظاهره. بدون که فکر کنی به یه چیزی بیای به ظاهر گیر بدی و بگی که آره فلانی اینجوریه اونجوریه، چون بالاخره فکر کردن هزینه داره، یه کلی باید انرژی آدم مصرف کنه. دیگه تو این جامعه هستیم ما. مثلا من یه جا میرم حرفم رو با لهجه میزنم، طرف فکر نمی کنه که من دارم چی میگم، چون فکر کردن هزینه داره براش. خودش میگه که مثلا فلان جاییه، مثلا جدی نمیگیره، من هر چقدرم حرف خوب بزنم به محتوای حرف من توجه نمی کنه، به ظاهر من، به در واقع ظاهر حرفی که میزنم فکر میکنه که آره این لهجه داره.
بعد جواد مهاجرت میکنه تهران و دوباره لهجه براش تبدیل به مسئله میشه. من با جواد و علی همزمان صحبت کردم. از دوران بچگی این دوتا با هم دوستن و تقریبا 5 سال پیش با فاصله کمی از هم مهاجرت کردن تهران و الان هم خونه هن و به واسطه این مهاجرت مشکلات مشابهی دارن و میشنن با هم در موردش صحبت میکنن.
گفتم جواده و توی شرکت خیلی خوب رفته بود واسه مصاحبه و بکگراندش هم واقعا میخورد به اون شرکت و مثلا در حدی بود که جواد اپلای نکرده بود واسه این کار، اونا اینو پیدا کرده بودن به خاطر سابقه کاری بسیار مرتبطی که با این داستان داشت و کل این فرایند گزینش این شرکت خیلی خفن رو که ما داشتیم بررسی میکردیم، همه مراحل استخدامو خیلی خوب پیش رفته بود جواد و با اعتماد به نفس داشت به این فکر میکرد که قراره بره سر اون کار. ولی بعدتر که ما این قضیه رو بررسی کردیم و حتی جواد زنگ زده بود بخش HR اون شرکت و گفته بود اوکی من جذب نشدم اونجا، فقط میخوام بدونم که مشکل چی بوده، من ایرادم کجای کار بوده، هیچ جواب مشخصی نگرفته بوده از اونجا. ما جنبندیمون این بود که یک آدمی که لهجه داره توی مشاغلی مثل بحثای فروش یا چه میدونم بازاریابی یا هر کار دیگه‌ای که با ارباب رجوع سر و کار داره ممکنه از طرف کارفرما در اولویت دوم استخدام قرار بگیره و این یه چیزیه که شاید اصلا خیلی متوجه نشن، چون اون قضیه این که گزینش چه شکلی اتفاق میفته در واقع اون آدم متقاضی خیلی اطلاع نداره، فقط یه جواب نهایی بهش داده میشه. و ولی واقعیت اینه که به نظر من حالا تا حدودی به اون کارفرمام شاید بشه حق داد، چون احتمالا اون کارفرما شناخت داره از جامعه و میدونه که یه مشتری که میاد نسبت به یه آدمی که لهجه داره بایاس داره تو ذهنش و خب به طب اون آدم دنبال اون آدم کارفرما دنبال سود بیشتره و نمیخواد هزینه این قضیه رو بپردازه. از این نظر میشه حق داد، ولی دقیقا ریشه قضیه در اینه که آدم ها در جامعه این تبعیض ذهنی رو قائلن واسه کسی که لهجه داره.
قومیت و نگاه منفی که نسبت به ترک ها وجود داره انقدر برای علی مسئله بوده که میره دنبالش ببینه این نگاه از کجا اومده.
دوست داشتم که بدونم که این اتفاق چجوری شده که اتفاق افتاده. شما اصلا برگردین به طنزها و شوخیای خیلی قدیمی تر، یعنی از این 100 سال اخیر خارج بشیم و خیلی دورتر بریم، چه میدونم طنز شاخص بخوایم بگیم مثلا میشه عبید زاکانی. شما اصلا کتاباشو بخونین در مورد ملت ترک بحث این نیست که نمیفهمه طرف یا کند ذهنه یا نمیگیره، اصلا همچین چیزی وجود نداره. پس سابقه تاریخی نداره این داستان و خیلی متأخر هست. اون زمان هر شوخی که عبید با ترک‌ها کرده در مورد این بوده که چه میدونم وحشی بازی میکنن، نمیدونم هر چیز خشنی که بوده به ترک‌ها نسبت داده. خب تو اون مقطع شما بررسی میکنی میبینی که چه میدونم اینا با عثمانی‌ها سر و کار داشتن یا اینکه اصلا قشون ترک بودن، یعنی آدمای نظامی ترک بودن در اون برهه تاریخی و این باعث شده شوخی‌های اون دوران به این سمت حرکت کنه. بعد حالا در مورد این که الان چی شد که پس به کند ذهنی رسیدیم، اینو من خیلی دنبالش رفتم و یه پیشینه خیلی جالبی وجود داره در مورد این قضیه و اون اینه که بازاریای تبریز، اونایی که خیلی دیگه دستشون به دهنشون میرسه و میخوان تجارتشون رو بزرگتر کنن، در یه برهه‌ای هولوهاش مثلا 80 سال پیش 90 سال پیش که بازار تهران در واقع رونق داشته، میان یه تعداد زیادی ترک در طول 10-15 سال مهاجرت میکنن و در بازار تهران شاغل میشن. الان شما بازار کفش تهران برین اصلا میتونی به زمین ترکی حرف بزنی، چون اکثرا ترکن. این قشر میان در تهران و خب بازاریای تهران با این قضیه که یه آدمی از یه جای دیگه و با کلی پول اومده اینجا واسه ما به اصطلاح شاخ شده مواجه میشن، این قضیه گرون میاد براشون. و از طرفی خب بالاخره تو بازار بین کاسبا تعامل وجود داره و به طب اون بازاری که از تبریز اومده خب بی سواده و زبون فارسی هم به اون صورت بلد نیست، ولی اومده تو این فضا و میخواد کار کنه و رشد کنه. تهرانی یه چیزی میگه این شاید نمیفهمه، ولی خب برداشت اون بازاری تهرانی از این داستان اینه که این آدم نفهمه. یعنی هیچ وقت تفسیر بازاری تهران این نیست که این یه زبون دیگه رو بلده، خب اون بره به کنار و الان زبون منو تازه داره در این حدی که بلده حرف میزنه. یعنی تفسیرشون هیچ وقت این نیست که خب اون زبون منو نمیفهمه، خودش زبون داره واسه خودش، خب منم زبون اونو نمیفهمم. یعنی معیار فهم رو اگر بذاریم فارسی بلد بودن، اون موقع ترک‌ها خیلی هاشون نفهم.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
اصطلاح شهرستانی فقط یک کلمه ساده نیست که برای تفکیک به کار بره. شاید خبر نداشته باشیم پشت این تفکیک که قائل میشیم چه سرکوبی وجود داره. مریم 12-13 سال پیش وقتی دانشگاه قبول میشه از بیجار میاد تهران و به واسطه ی همین تفکیک فاصله ای رو که بعضیا باش حفظ میکنن به چشم میبینه.
معلمم و با بچه‌ها تئاتر کار میکنم و چون توی دوتا مدرسه غیر انتفاعی هستم که حالا به واسطه شرایط مالی که اونها دارن خیلی مثلا ممکنه توی رفاه باشن اون بچه ها، برخوردهایی که جلساتی که با پدر و مادرشون داشتم و به این نکته حالا نمیدونم الان یادم نیست اما به چه واسطه ای اشاره شده، این قضیه بوده که مثلا ما یه معلمی داریم که از یک جای دیگه اومده و میخواد به بچه های ما که بچه های اصل و نسب دار تهرانی هستن درس بده. این قضیه وجود داشته. یا مثلا نمونه کوچیکش، مثلا هفته پیش پدر یکی از شاگردام دم در مدرسه منو دید و تا سر خیابون منو رسوند و خیلی ترافیک بود اونجا. گفت خب، گفت حرف از ترافیک شد روزای قبل از عید، گفت که آره یه چیزی بشه این دهاتی ها زودتر از تهران برن که تهران خیلی خلوت بشه، اینا هر وقت اینجا هن، این چند روز عید خیلی برای ما خوشاینده که اونا نیستن. که بعد دخترش برگشت گفت بابا خانوممون اهل کردستانه و اون خیلی در لحظه ناراحت شد و گفت عذرخواهی میکنم، حالا همطور یه چیزی شوخی گفتم، ولی مثلا اونجا توی اون محیط کار این رو دیدم.
مشکلات یه مهاجر فقط مربوط به شهر مقصد نمیشه. یه مهاجر زمانی احساس میکنه تونسته از پس مهاجرت بر بیاد که بتونه زودتر با محیط سازگار بشه. به زبان مقصد صحبت کنه، عادت‌های اونا رو بگیره و تفاوت هرچه کمتری با بومیا داشته باشه. تلاش برای سازگار شدن باعث میشه که از شهر مبدأ، از جایی که ازش اومدی، فاصله بگیری و همین خودش مشکل سازه و تغییر تو تهدید برای خانواده است.
کوچکترین چیزها، طرز حرف زدنت، لباس پوشیدنت، بعد نوع برخوردی که مثلا اونها با دیگران دارن توی روابطشون و تو اونجا اظهار نظرهای جدید ممکنه بکنی، چیزهایی که اونها تا حالا نشنیدن، خود به خود تو متهم به تغییر کردن و فاصله گرفتن میکنی و انگار خانواده رو از اون دایره امن خودش خارج میکنه و اون دایره امن رو برای اونها دچار ترک میکنه و قطعا براشون خیلی جالب نیست و میترسن. و در واقع این تو نیستی که با تغییرات کنار نیومدی، سختی ها رو نپذیرفتی، این اونا هن که با اون فضای امن خودشون احساس میکنن که دارن فاصله میگیرن و انگار دارن تو رو به اون شکلی که بودی از دست میدن. یعنی اون خانواده، دوستای قدیمی، فضای قبلی به تو به چشمی نگاه میکنه که این تویی که تغییر کردی، ولی من تغییر کردم چون به جای دیگه ای رفتم، چون کارهای جدیدی کردم که شما نکردید. به خاطر همین این به نظرم یه چیز طبیعی بود، اما این استکاکه و تنشه قطعا همیشه تو هر زمینه‌ای وجود داشت.
مهدی هم که حدود 4-5 سال پیش تو سن 17 سالگی از سنندج مهاجرت کرده تهران، این مشکل رو با خانواده داره.
من شخصیتا یکم آدمی هم که زود ادپت میشم و مثلا مکانیزم‌های ادپت شدن زیاد دارم. مثلا همین چرا وقتی که اومدم تهران، مثلا بعد از چند ماه من مثلا سفر برمیگشتم پیش خانواده، دیدن که حتی ظاهری چقدر تغییر کرده و این تغییره واقعا از تهران بود، از اون لایف استایل به قول جدید بود، از نتیجه ارتباط با آدم‌هایی بود که دور و برم بودن اون موقع. ولی برای خودم هیچ وقت مسئله نبوده، یعنی همیشه پذیرشش رو داشتم و مثلا چه می‌دونم اگر حالا تو این فضا و مثلا لایف استایل آدم‌های دور و بریم اینجوریه، من هم مثلا سعی می‌کنم یکم شبیه اونا بشم. مثلا همین این اتفاق افتاده ولی برام چیز نبوده، دغدغه نبوده.
وقتی برمیگردید اونجا مثلا این تغییرات به نظر بقیه ناخوشایند میاد، یعنی احساس می‌کنن که شما غریبه شدید، این احساسو دارن؟
آره این احساسو داشتم که بقیه حس می‌کنه خانواده به قولی با اون تفکر یکم سنتیه حس می‌کنن که مهدی داره مثلا از ما دور میشه، داره یه آدم دیگه میشه. مثلا یه مسئله‌ای که من اخیراً خیلی باهاش درگیر شدم این بود که من زبان اصلیم و زبان مادریم کردیه و تو چند سال اخیر خیلی کم رفتم به قولی سنندج اونورا و کمتر کردی صحبت کردم و الان واقعا کردی صحبت کردم منم سخت شده، یه جایی واقعا ترجیح میدم فارسی صحبت کنم، خصوصا مثلا تو چتا اونا خودشون کردی می‌نویسن ولی من واقعا دیگه الان نمیتونم کردی بنویسم، همه با همشون فارسی چت کنم مثلا، یه جایی که خودشو گم کرده مثلا دیگه دو سال رفته اینجوری. این مثلا چیزی بوده که خیلی باش درگیر شدم چند وقت اخیر، این برای خودم هم حتی ناخوشایند بوده.
جواد میگه تو فامیل و تو مهمونی ها این تیکه رو بهش میندازن که دو روز رفتی تهران زبون تغییر کرده.
گفتم از طرف دوستام چون اینجوری داشتم حرف میزدم ترد شدم. حالا تو این سن ترد شدم به این شکل وجود نداره برای من و در مقابل خانواده‌ام. حالا این کیس رو میذارم واسه زمانی که از تبریز اومدم تهران و فارسی صحبت کردم. بالاخره وقتی اوایلش آدم فکر میکنه و صحبت میکنه، یه مدت که میگذره دیگه میره ناخودآگاه و اونجا دیگه شما بدون فکر کردن فارسی صحبت میکنی. که حالا من مثلا بعد 5 سال که زندگی تو تهران رو تجربه کردم به این مرحله رسیدم. خب حالا اون تجربه اولمو مرور کنین تو ذهنتون. حالا من برمیگردم تبریز، مثلا یه هفته‌ای تو تبریزم، من ناخودآگاه هم پر از لغات فارسیه. وقتی میخوام صحبت کنم به ترکی، حالا کاری ندارم با لهجه یا بدون لهجه، زبان ترکی، ناخودآگاه یه سری کلمات فارسی میاد، دست خودم نیست. حالا من اگه یه هفته اونجا بمونم، این دیگه ناخودآگاهم پر میشه از لغات ترکی و سعی میکنم ترکی کامل حرف بزنم. ولی آره، به این توجه میکنم، مثلا تو فامیل، مهمونی، یه لحظه دست خودت نیست، یه کلمه فارسی میگی تو جمله ترکی و این حرف رو میشنوی که آره مثلا فلانی هم دو روز رفته تهران و داره فارسی صحبت میکنه.
این فاصله و این تغییر رو حتی به روی داوود هم که 30 سال تهرانه میارن.
ما با ولایت خودمون که اونجا هستن یه فضای مجازی گروهی داریم با بچه‌ای که کلن از قدیم، از 50 60 سالشون تا این جدیدا که هستن، تو روستای خودمون یه دونه فضای مجازی درست کردیم. بعد اونجا تبادل اطلاعات میکنیم. اون اوایل که من وارد شدم خیلی میگفتم تو بچه تهرانی فلانی، مثلا کم میآوردن میگفتن که تو رفتی اونجا یاد گرفتی، زرنگ شدی، میتونی خوب جواب بدی فلان، در صورتی که واقعا اینجوری نبود. اون چیزی که من واقعا فکر میکردم منطقیه و درسته که یواش میگم با همه اون کسایی که من مجادله میکردم بهترین دوستام شدن تو همون فضای مجازی.
از یه طرف خانواده و آدمایی که توی شهرت هستن میگن تغییر کردی، از ما دور شدی. از یه طرف دیگه تو شهر مقصد بابت مهاجر بودنت باهات فاصله حفظ میکنن. بنابراین اگه تابلو نباشه که از شهر دیگه اومدی، مثلا لهجه نداشته باشی، ممکنه مثل مهدی ترجیح بدی که تا وقتی ازت نپرسیدن چیزی نگی.
من معمولا نمیگم تا زمانی که پیش نیاد و حس میکنم شاید بهتره، چون فرضم اینه که آدم ها خواه نخواه یک بایسایی دارن نسبت به این که مثلا چنان کردها اینجوری هن، ترک ها اینجوری هن، فلان ها اینجوری هن، و ترجیح هم بر اینه که منو به عنوانی آدمی که هر جایی که فرض میکنن اونجاییه فرض کنن یا ندونن که کجاییه و منو به اون چشم نگاه کنن که از اون برچسب هایی که میزنن به کله قومیت نخورن. این اتفاق افتاده ولی هیچ جام چیزی نداشتم، گاردی نداشتم نسبت به این که نگم که کردم، نگم که کجاییم، و برام چیز نبوده، برام چیز خطرناکی نبوده. هیچ وقت دامدش دروغ نگفتم، هیچ وقت نپیچوندم که مثلا نگم.
بعضی هم مثل مهدی تا پیش نیاد نمیگن، بعضی هم اونقدر این ماجرا براشون آزاردهنده است که مخفیش میکنن و این مخفی کاری حتی تا مخفی کردن خانواده هم پیش میره.
دوستان بودن که همچین کاری میکردن، این که وقتی پدر مادرشون میومدن سعی میکردن چه میدونم اون مدت با دوستاشون خیلی مثلا رابطه نداشته باشن، چه میدونم بپیچونن، و این که سعی کنن اون قومیت رو پنهان نگه دارن، چه میدونم مثلا با مام بابا جاهای خیلی پابلیک نرن، سعی کنن یه رستوران متفاوتی برن. از این رفتارها بوده توشون دیدم.
چالش دیگه ممکنه وقتی باشه که خانواده میان پیشت. مریم میگه وقتی خانوادهش میومدن تهران اون اوایل براش خیلی مهم بوده که هم رنگ جماعت باشن.
شاید قبلتر بیشتر این کارو مثلا ممکن بود بکنم، اما شاید الان دوباره به یه دیدگاه جدیدی رسیدم که خیلی هم اهمیت نداره که آدمایی که از یه جای دیگه مثلا میان تهران همه مثل اینجا و تهرانی ها رفتار کنن. شاید ما مثلا به واسطه 12-13 سال زندگی اینجا ناخودآگاه چیزهایی رو یاد گرفتیم و شبیه خیلی از آدمهای دیگه شدیم. بالاخره رفتار توی وسایل حمل و نقل عمومی یه چیزی میطلبه، توی رستوران اینجا مثلا یه چیزی میطلبه. ولی مثلا شاید مادر من چون موقع خرید خیلی اهل چونه زدنه و الان هم مغازه های تهران یک جوریه که همه جا قیمت مقطوعه و اصلا چیزی دیگه به اسم تخفیف و چونه زدن وجود نداره، ولی مادر من این تو کتش نمیره و هر وقت با هم میاد اینجا با هم میریم یه جایی مثلا میگم مامان اینجا چهار جا زده که قیمت ها مقطوعه، میگه به اون کار نداشته باش، من باید چونه خودم رو بزنم و حتی ممکنه از خرید منصرف بشه چون براش چیز عجیبیه که نتونه چونه بزنه. سر این چیزهاش حتی کوچیک ممکنه ما دوچاره یه چلنجی بشیم، ولی الان دیگه مثل شاید قبلتر خیلی فکر نمی کنم که وای باید رعایت کرد، همه مثل هم باشن، هم اینجا ممکنه مثلا این اتفاق بیفته. نه دیگه، اون از یه فرهنگی اومده با 50 سال زندگی که هیچی اینها از نظرش اشتباه، غلط و مثلا باعث شرمندگی نیست. پس شاید اصلا اون از نظر اون من مثلا دختری باشم که مثلا نمیتونم توی مغازه 1000 تومنم تخفیف بگیرم، برای اون شاید عجیب باشه. یادم بیاد مثلا من تا جایی که یادم مادرم حتی با اینکه جوونم بود ولی همیشه یه زانو دردی داشت و عادت داشت که هر جا که میرفتیم اگه خسته میشد دوست داشت یه پلهی یه صندلی دم یه مغازه گیری بیاره بشینه. و من اوایل خیلی سر می اومد تهرانم خیلی سر این بحثم می شد حتی جلوی پله یکی بخواد بشینه، چون می دیدم که آدم ها حتی با این قضیه بد برخورد می کنن که اینجا پله ماست، مثلا اینجا چرا باید بشینی، و اون اصلا متوجه این نبود که این ممکنه مثلا آدم ها رو اون صابخونه که ممکنه در لحظه از اونجا ورود و خروج کنه ناراحتش کنه. خب اونجا آدم هاش یا همدیگر رو میشناسن یا این برخورده مثلا چون قشن یادمه که یک بار این اتفاق افتاد و در لحظه اون آقایی که از در اومد بیرون گفت خانم برو اون بر بشین، اینجا چرا نشستی؟ اما قطعا اونجا این اتفاق نمیفته، یعنی روی پله دم پله یکی بشینی حتی ممکنه یکی در رو باز کنه بگه مثلا چی شده میخوای برات یکم آب بیارم به این واسطه. مثلا پدر بزرگم آلزایمر گرفته بود و اگه در خونه رو تو تایمی که حالش بد بود روش قفل می کردی می رفت بیرون و مدت ها می خواستن بیانش تهران زندگی کنه که مثلا مخالفت شد که من خودم هم یکی از اون مخالف ها بودم، چون اونجا چند بار گم شد و آدم ها اونو پیدا می کردن می آوردن خونه. و فکر می کنم مثلا این حسه مثلا اونجا مثلا حتی اینم یه بار شاید برای خودم هم اتفاق بیفته که مثلا اون روز اینجا یه کار واجب داشتم و من چون همش از اینجا میرم اونجا شارژرم همیشه تو کیفمه که گوشیم خاموش نشه بهش احتیاج دارم، و یه جایی بودم که مثلا 1% شارژ داشتم و حتما باید گوشیم شارژ میداشت. و توی اون مجتمع که به هر کی میگفتم شما شارژرتو میدی همینجا جلوی خودت اینو مثلا اینو بزنم نیم ساعت به شارژ، نمیپذیرفت و آخرش عصبی شده بودم آقا من اوکی شارژر اون ور میز خودت باشه، من میخوام نیم ساعت گوشیمو میدم به تو که تو بزنی اون ور. ولی خب اونجا مثلا شاید این اتفاقا برای آدم ها نمیفته و خیلی راحت تر این چیزها رو هندل میکنن و انگار اعتماد بیشتر وجود داره، چیزی که اینجا خیلی کمه، اعتماد کردن به آدم ها. شاید البته من خودم هم هنوز الان یکی از اون آدم هایی باشم که این اعتماد رو راحت به یکی دیگه نمیکنم که از من چیزی بخواد یا کاری بخوام براش انجام بدم، و فکر میکنم زندگی اینجا این اعتماد رو در آدم ها کم رنگ میکنه. این آدم ها نسبت به چیزهایی که دارن حس تملک بیشتری دارن.
حالا تهرانی ها میگن شهرستانی فلان، این از اونور هم وجود داره، شهرستانی ها هم در مورد تهرانی ها یک ذهنیت هایی دارن. مثلا یکی از این ذهنیت ها که حالا من شنیدم ممکنم درست نباشه ولی به چشمم دیدم خیلی هم اشتباه نبوده، اینه که تهرانی ها آدم های خیلی بولتری. حالا تهرانی ها را من نمیگم، اونایی که تو تهران حتما به دنیا اومدن، اونایی که تو تهران زندگی میکنن آدم های بولدی هن، آدم هایی هن که مثلا حق خودشون رو حتما میگیرن، خیلی مثلا اگریسیو هن. و چه فرض کنیم اینجوری بوده چه فرض کنیم اینجوری نبوده و این بایاس ذهنی من بوده، من توی مسیری که از سنندج مهاجرت کردم به تهران و تو تهران زندگی کردم، این اگریسیو بودنم، این شبیه تهرانی ها شدن با این تعریف خیلی توم رشد کرده. از اینکه اوایلش مثلا چه میدونم سر 500 تومن با راننده تاکسی چونه زدن که من کنار می اومدم، تا اینکه یه زمانی من جانم سر راننده تاکسی داد بزنم که نه تو حق نداری 500 تومن منو بخوری، این تغییر اتفاق افتاد، لزوما رشد نیست. این رو من دیدم.
برگردیم به علی که اگه از خاطرتون نرفته باشه در مورد اینکه چرا به ترک ها برچسبای منفی میزنن رفته بود گشته بود ببینه که ریشه تاریخیش چیه. علی 5 سال پیش به خاطر سربازی از تبریز اومد تهران و بعدش همینجا کار پیدا کرد. براش تجربه دوستمو تعریف کردم. دوستم تبریز دانشجو بود و چون ترکی بلد نبود خیلی اذیت میشد. مثلا راننده تاکسی جوابشو نمیداد، بقال برخورد بدی باهاش داشت، به خدا اینکه ترکی نمیتونست حرف بزنه. وقتی دوستم اینا رو تعریف میکرد من حس میکردم که اون تبریزیه داره به خاطر تمام بدرفتاریایی که بعضی فارسا باش کردن انتقام میگیره. که علی توضیح جالبی داد.
قطعاً که حس بدیه، مشخصا حس بدیه، ولی اون طرف داستان رو هم باید ببینیم دیگه. یعنی این که کسی بخواد بدرفتاری کنه صرفاً به خاطر اینکه شما ترکی بلد نیستی اصلا بحثی سرش نیست و خب اشتباهه. ولی شما الان خودتون یه راننده تاکسی فرض کنید که تو عمرش فارسی حرف نزده. یعنی من خودم میذارم جای اون راننده و یه آدمی سوار ماشین من میشه و داره به فارسی چیزی میگه و من قادر نیستم با اون حرف بزنم. خب اوکی، هیچ وقت تحقیر اون آدم یا تمسخرش یا بی‌توجهی اینا هیچ وقت قابل توجیه نیست، ولی به نظرم حال اون راننده تاکسی هم قابل فهمه.
چرا مثلا شما یکی که تازه میخواد انگلیسی حرف بزنه، اونایی که میشنون یا شما، یه لحظه تو ذهنتون میتونین یه راحت یک شخص میتونه این تجربه رو خودش داشته باشه، بخواد مثلا انگلیسی بار اول صحبت کنه یا یه زبونی که مثلا تو ایران نیست، آلمانی، فرانسوی، اولش چطوره؟ اون حس خجالت هست و اون باعث میشه که آدم نتونه حرف بزنه.
ببین یه داستانی که تو این بحث هست به نظر من اینه که حالا چه در مورد یه بازاری که از تبریز پا میشه میره به بازار تهران و اونجا زبون اون شهر مقصد رو خوب بلد نیست حرف بزنه و اون وسط یه کنتاکتی پیش میاد یا اختلاف پیش میاد، بالاخره چالشی به وجود میاد. این موقعیت رو تصور کنید و مشابهش تو تبریز که یه دانشجوی فارسی زبان میاد و با یه راننده تاکسی تو تبریز دچار چالش میشه. به نظرم تو کل این داستان خیلی نباید دنبال مقصر و در واقع دنبال ظالم و مظلوم نباید بگردیم، چون که واقعیتش اینه که این موقعیت موقعیت تراژیکه. یه آدمی یه چیزی بلد نیست و در یه موقعیتی قرار گرفته که باید بلد باشه. اون تاجر تبریزی باید فارسی بلد می بود چون داره میره تهران و اون دانشجوی کردستان یا یه شهر دیگه داره میره تبریز و میدونه که اونجا آدما به یه زبون دیگه ای حرف میزنن. یعنی راه حل این داستان به نظر من دو تاست. اولا این که اون راننده تاکسیه بدونه که نباید در این موقعیت با اون آدم به هر دلیلی بدرفتاری داشته باشه که تو زبون منو بلد نیستی، چون خیلی قضیه بغرنجی نیست، خب زبونو بلد نیست. ولی اون آدمی هم که در واقع مهاجر هست اونم باید بدونه که اگر میخواد طولانی مدت تو این جامعه بمونه باید زبونشو یاد بگیره.
واقعا آدم تا وقتی درگیر نباشه زبان رو مسئله مهمی نمیبینه، در حالی که واقعا هست، بخشی از هویت تو با این زبان گره خورده. یا یعنی اینکه خب طرف تمام عمرش به یه زبون دیگه حرف زده و حالا داره زبون تو رو یاد میگیره و معلومه که مثل تو و به خوبی تو نمیتونه ازش استفاده کنه. ما که مثلا درگیر یادگیری زبون انگلیسی و اسپانیایی و آلمانی و زبونهای خارجی دیگه ای هستیم این رو میفهمیم، اما انگار از یه هموطن توقع دیگه ای داریم. در مورد این قضیه جوک میسازیم و با مسخره کردن یه لهجه ای کل یه قوم رو مسخره میکنیم و فکر میکنیم که بابا داریم دوره هم میخندیم دیگه، در حالی که اگه من بلندشم برم خارج اونجا تلویزیون رو روشن کنم ببینم توی یه سریالی دارن لهجه من رو زبون من رو مسخره میکنن خیلی خوشایندم نیست.
میتونم بگم که هم خودم تجربه کردم هم در دیگران دیدم. در مورد دیگران اگه بخوام دقیق اشاره کنم، مثلا ما تحریریه‌ای بودیم، یه همکاری داشتیم، ایشون لهجه داشت و جای قاف و گاف حالا یه وقتای اشتباه تلفظ میکرد دیگه، اشتباه که یعنی حالا لهجهش بود که اونجوری تلفظ کنه. بعد یک بار داشت صحبت میکرد در مورد قاجار بود و قاجار رو گفت قاجار. بعد خب بچه خیلی خندیدن، هی ازش میخواستن که دوباره بگه و از این داستانا. اون شخص خیلی این ماجرا براش تکرار میشد و وجود داشت. من راستش رو بخوای اذیت میشدم، حالا نمیدونم شاید خودش اذیت نمیشد یا حالا رابطه‌ام باش اینجوری نبود که دخالت کنم یا برم مستقیم ازش بپرسم، ولی من حس خوبی نداشتم. احساس میکردم که خیلی بچه‌ها زیاده روی میکنن، یا حداقل احساس میکردم که اون آدم از پس این که اونا مسخرش میکنن بتونه جمعش کنه بر نمیاد. درباره خودم، ببین همین منی که من میگم و من اینو وقتی هیجانی میشم، نمیدونم وقتی چه میدونم بحث سنگینه، اینو میگم من، قشنگ دیلکیه دیگه من. و خب خیلی اوقات این ماجرا تجربه شده برام که بعد از این که من میگم من، بقیه هم بگن ای من، و حالا باعث خندهشون بشه. ولی خب آدم متوجه میشه که کی حالا داره میخنده و اینو فقط صرفاً یه چیز مثلا شیرین در نظر گرفته و بابتش خندیده، یا اینکه یه کسی قراره که اونو این ماجرا این لهجه رو مسخرهش کنه. تشخیصش یعنی خیلی پیچیده نیست، یعنی برای خودم اهمیت نداره، ولی که احساس کنم که یعنی خب لهجه داشتن اصلا چیز بدی نیست یا چیز خوبی نیست یا اصلا هیچ چه میدونم ماجرایی نیست که مثلا طرف بخواد باش یا خود شخص بخواد از بینش ببره یا دیگران بخواد مسخرش کنن. حداقل به زعم من اینه، من اینجوری فکر میکنم بابتش، یا فکر میکنم هر آدمی که چه میدونم توسعه یافته است، صاحب عقله، این ماجرا رو اینجوری نمیبینه. لهجه داشتن چیز خیلی چیز خیلی عادی و طبیعیه. شده که احساس کنم کسی داره مسخره میکنه، یا حالا سعی کنم یه جوری به اون آدم بفهمونم که من میفهمم داری مسخره میکنی و متوقف کنه خودشو، دیگه این کارو تکرار نکنه. ولی خب واقعا این مسخره کردن لهجه خیلی زیاده، مثلا چیزی نیست که فکر کنیم آدما این کار انجام نمیدن، انجام میدن.
کلا یه بحث خیلی مفصلیه، چون که دقیقا برمیگرده همه جوکایی که الان تو ایران گفته میشه در مورد اقوام مختلف، برمیگرده به اون طبقه بندی هایی که از اقوام داریم. و دلیل این که من خیلی در واقع حس بد میگیرم از این قضیه اینه که آدم ها خیلی سهل میگیرن این قضیه رو، یعنی خیلی از ترک ها رو من دیدم که در مورد ترک ها جوک میگن، خیلی گیلانی ها رو من دیدم که به جوک هایی که در مورد مردم رشت گفته میشه میخندن. و این سهلگیری و اینکه بابا حالا جنبه داشته باشین دیگه، یه جوکه گفتیم خندیدیم تموم شد رفت، این قطعا اشتباهه. یعنی آدم ها، یعنی اتفاق هایی رو که در پی این جوک گفتن اتفاق خواهد افتاد نمیبینن، مطمئنم که نمیبینن که این کار ادامه پیدا میکنه. ببینید همیشه این شکلی بوده که یه آدمای تندروی وجود داشتن که به این قضایای تفاوت بین اقوام و اینکه فلان قوم این شکلیه فلان ما بهتریم و اینا دامن زدن، یه آدمای افراطگرایی همیشه بودن. نقطه شروع این دامن زدن به این داستان همین جوکه، همه چی با جوک شروع میشه، اصلا نقطه شروع دیگه‌ای وجود نداره، با جوک شروع میشه. کم کم آره اصلا در مورد چه میدونم شیرازی ها همه میدونن که جوک ها چه شکلیه. من که 10 تا جوک میشنوم، کم کم یه لول فراتر میره داستان از این صرفا جوک و خنده، و انگار تو ذهن من کم کم این پیشفرض ثبت میشه که آره شیرازی ها آدم های تنبلی هن. خب یعنی این تفاوت دامن زده میشه، نقطه شروع خنده است، یه لول بعدی اینه که باور میکنیم اون تفاوت رو و باور میکنیم که انگار آره ترک ها چه میدونم کند ذهنن، رشتی ها فلانن، قزوینی ها الانن. و
عادی سازی میشه.
دقیقاً عادی سازی میشه و به باور تبدیل میشه. یعنی هیچکی دیگه یادش نمیاد که این صرفاً یه جوک بوده و ما اصلا پیشینه این که این جوک از کجا شروع شده رو نمیدونیم.
حالا خیلی‌ها میگن که جوک قومیتی دیگه خیلی کم گفته میشه. آدم‌ها اصلاح شدن. اما من فکر میکنم که رسانه‌ای به اسم جوک دیگه برای آدم‌ها جذاب نیست و مدیوم‌های طنز و خنده تغییر کرده. دیگه کسی جوک نمیگه که قومیتی باشه یا نباشه. همچنان میبینیم که اگه بخوان توی یه سریال و فیلمی چهره خنده‌دار از یکی بسازن، از طریق لهجه و زبون این کارو میکنن و همچنان به قومیت‌های مختلف القاب ناخوشایند داده میشه. و چیزی که من هیچ وقت بهش توجه نکرده بودم همین حرفیه که جواد میزنه.
تقلید لهجه الان وجود داره و بعضی وقت هم سوژه میشه و مثلا تو جامعه همه استفاده میکنن. در مورد اینم حالا ایده ای ندارم، ولی به نظر من اونم درست نیست. این که مثلا حالا شاید با لهجه ترکیه کلمه ای رو ادا کردن خیلی بامزه باشه، خنده دار باشه، ولی به قول تو که میگی بعضی جاهاشو نمیبینن، ممکنه تو سطح بزرگسالان این خیلی خوب باشه، خنده دار باشه و هیچ وقتم باعث نشه که من استفاده بد ازش بکنم و با اون یکی رو تأخیر کنم، ولی مطمئنم تو سنین پایین مثلا راهنمایی خیلی تأثیر میتونه داشته باشه رو آدمایی که حالا مثلا چند تا قوم یه جا دارن درس میخونن، حتما با اون در واقع تحقیر میکنن طرف رو، اذیت میکنن، شخصیتش رو خوب میکنن. این نباید باشه به نظر من.
این که تأثیر این شوخی، خنده و تمسخر روی بچه‌ای که داره به همون زبون و با همون لهجه صحبت میکنه چیه، خیلی حرف مهمیه و باعث میشه که آدم دیگه با این قضیه اونقدرم سخت برخورد نکنه که بابا داریم دور هم میخندیم. کی دوست داره به محض اینکه دهنش رو باز میکنه بقیه بهش بخندن و بعدم بگن بابا یه خنده ساده است دیگه؟ بدتر این که از رسانه رسمی، از تلویزیون و سینما به این ماجرا دامن زده بشه.
از چطور بگم، با هم بودن در واقع یه جدایی میندازه بین آدم ها این قضایا، که حالا نمیدونم شاید هم اصلا سیاست اینه که تفکیک بشن، همه کنار هم نباشن. حالا اینم یه جاییه که باید روش بحث بشه و تعامل بشه.
اون روز من این مصاحبه داشتم گوش میدادم، جمالزاده داشت حرف میزد، محمد علی جمالزاده، یه حالت سفرنامه طوری داشت، نمیدونم منبعش دقیقا چی بود، ولی حرفش خیلی جالب بود. تجربه سفرش به رشت رو نوشته بود که از تهران پاشده رفته رشت. میگه خب مردم تو رشت شکل خانواده هاشون اون موقع که چه میدونم مثلا 70 سال پیش خیلی با مردم شهرهای دیگه فرق داشته و این فرق عمده دلیلش این بوده که زنای رشتی استقلال اقتصادی داشتن، یعنی کار میکردن. یه زن رشتی تو شالیزار خودشون کار میکرد، شالیزار خودشون تموم شد میرفت تو شالیزار همسایه هم کار میکرد و پول میگرفت ازشون. و خب این استقلال حتی تو اون سالها که شما فرض کنید اوضاع زنان چطور بوده تو شهرهای دیگه، حتی تهران، این استقلال باعث می شده که تو جامعه هم استقلال داشته باشن. یعنی کسی که دستش پول هست قدرت داره و مستقله. به عنوان یک تهرانی که اومده بود رشت می گفتش که ما می دیدیم که مثلا ساعت 11 شب 4 تا زن رشتی تو محله دارن میچرخن، حرف میزنن با هم و اینا. و تحلیل یه آدمی که از تهران پاشده اومده رشت این نیست که این آدم مستقله و فلانه، خیلی هم این حالت انسانیه و تحلیل این نبوده. تحلیل این بوده که این شوهرش کجا سلام، چه شوهر بیغیرتی داره. این داستان اگه یک بار تو تلویزیون ما گفته بشه به نظرم خیلی تأثیر داره و اینا گفته نمیشه. چه اشکال دارم همون مصاحبه جمالزاده رو شبکه 3 پخش کنه؟ چیز مستند دیگه. جمالزاده هم که پدر داستان نویسیه، یعنی یه آدم معتبریه. این قضایا یعنی اصلاح از بالا خیلی ریشه‌ای تر و خیلی موثر میتونه باشه، ولی متاسفانه اتفاق نمیفته.
کجایی هستی؟ من تهرانی. پدرت کجایی بوده؟ اونم تهرانی. پدر بزرگت کجایی بوده؟ مشهدی. آها. بیا شما هم مهاجرید دیگه. این حرف حرف پرتی هم نیست. وقتی قریب به اتفاق مهاجریم چقدر فرق میکنه که کی زودتر اومده، کی دیرتر اومده، کی خودش مهاجر بوده، کی والدینش مهاجر بوده، کی اجدادش مهاجر بوده. شاید تجربهشو داشته باشید. سوار متروی هستی که تا گلو پر آدمه. مترو تو ایستگاهی که اونجا هم پر آدمه نگه میداره و کلی آدم با فشار سوار میشن و به نفر آخری که میخواد با فشار سوار بشه میگن مگه نمیبینی جا نیست. از شانس ما ساکن شهری هستیم که حکومت و دولت همه امکاناتی که باید بین کل کشور تقسیم بشه رو ریختن اینجا. اشتغال اینجا ایجاد میشه. بخوای دانشگاه خوب و رشته‌ای که دوست داری رو بخونی باید بیای اینجا. بخوای خدمات درمانی خوب استفاده کنی باید بیای اینجا. طبیعیه که آدم‌ها برای اینکه سطح زندگیشون عوض بشه پاشن بیان شهری که ما خودمون رو اصیل‌ترین آدماش میدونیم. اما چرا فکر میکنیم که حق تقدمی وجود داره؟ ما که آستین بالا نزدیم خودمون همه اینا رو درست کنیم، یا پول همه اینا که فقط از جیب ما نرفته، از جیب اون آدمی که صدها کیلومتر دورتر داره تو بی امکاناتی زندگی میکنه هم رفته. یعنی هر جور بخوای حساب کنیم و صاحب و مالک این امکانات نیستیم. ولی من میخوام دوباره رو حرف جواد تاکید کنم. وقتی داریم محض خنده یه قومیتی رو مسخره میکنیم یا محض معاشرت یه برچسبی بهشون میزنیم، به فکر کودکان اون قوم هم باشیم. هزینه این خنده ها مال اوناست. نهمین قسمت رادیو مرز بود. اگه میخواید تو پیدا کردن آدمای مناسب برای مصاحبه به من کمک کنید، یا اگه روایت شنیدنی درباره موضوعاتی که تا حالا بهشون پرداختم دارید، لطفاً به marzpodcast@gmail.com ایمیل بزنید. ممنون میشم که رادیو مرز رو به دیگران هم معرفی کنید تا آدمای بیشتری بشنونش. با تشکر از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرضیه فروردین 1398.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.